صهیونیسم،
خانه عنکبوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم به هر یکی که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. با یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. این برنامه تحت عنوان قضیه فلسطین و طرح شیطانی معامله قرن با شما عزیزان شنونده همراه هستیم در برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت. این برنامه تلاش دارد از اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی در قالب طرح معامله قرن پرده بردارد. با ما همراه باشید. استعمار انگلیس با موازات حمایت از اشغال فلسطین توسط صهیونیست ها در دوم اپریل سال 1947 میلادی طی نامه‌ای به دبیر کل وقت سازمان ملل متحد خواستار رسیدگی به وضعیت بحرانی فلسطین شد. بعد این ترتیب کمیته 11 نفره برای حل مناقشه تشکیل شد و با مداخله قدرت‌های غربی به ویژه انگلیس پیشنهادی مبنی بر تقسیم فلسطین و دو کشور یهود و عرب به تایید رسید. مسلمانان فلسطینی و سایر مسلمانان و آزادی خواهان با این طرح مخالفت و اعلام کردند که با هر گونه طرحی که موجب تجزیه و تقسیم فلسطین شود مخالف هستند. در آن مقطع تشدید جنایات صهیونیست‌ها در غصب اراضی تاریخی فلسطینیان منجر به آوارگی 1 میلیون فلسطینی شد. لذا شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه 194 را صادر کرد. از مفاد مهم این قطعنامه پرداخت خسارت به آوارگان و اجازه بازگشت آنها به خانه و کاشانه خود بود. اما صهیونیست‌ها حاضر به اجرای قطعنامه نشدند. شلومو آوینری، استاد علوم سیاسی دانشگاه‌های رژیم صهیونیستی، در سال 2008 در خصوص قطعنامه 194 اعتراف کرد در عمل این قطعنامه به معنای حق بازگشت فلسطینیان است که تحت چنین شرایطی برای مذاکره کنندگان اسرائیلی غیر قابل قبول است. رژیم صهیونیستی از بدو تأسیس به هیچ کدام از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل نکرده است و از این جهت بزرگترین ناقض قطعنامه‌های سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. این موضوع در شرایطی است که بسیاری از قطعنامه مورد نظر سازمان ملل نیز به دلیل حمایت آمریکا، انگلیس و فرانسه از رژیم صهیونیستی به تصویب نرسیده است. پس از جنگ 6 روزه اعراب و رژیم صهیونیستی در سال 1967 میلادی، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه 242 خود مبنی بر ضرورت عقب نشینی رژیم غاصب قدس از سرزمین‌های اشغالی را صادر کرد. قطعنامه مذکور نیز مورد پذیرش رژیم صهیونیستی قرار نگرفت. لذا شورای امنیت در 2 اکتبر 1973 قطعنامه 338 را با تأکید بر اجرای مفاد قطعنامه 242 به تصویب رساند. توسعه طلبی رژیم صهیونیستی و استمرار حمایت غربی ها از آن باعث تداوم و تقویت مقاومت در میان مردم فلسطین شد، و طوری که هیچ کدام از ابزارهای فشار رژیم صهیونیستی و متحدانش نتوانست این مقاومت را از بین ببرد. به همین دلیل به ویژه از دهه 90 میلادی طرح‌های سازش برای شکست مقاومت مردم فلسطین مورد توجه قرار گرفت. در 13 اکتبر 1993 با حضور بیش از 3000 شخصیت عالی رتبه بین المللی توافق اسلو بین تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی به امضا رسید. این توافق که به مثابه چارچوبی برای حل منازعات به شمار می رفت مقرر کرد که هر دو طرف حق زندگی طرف دیگر را در چارچوب به اصطلاح مرزهای فلسطین و رژیم صهیونیستی به رسمیت بشناسند. اما رژیم اشغالگر حتی حاضر به هممرزی مسالمت‌آمیز نشده و ضمن مخالفت با ایجاد ارتش برای فلسطین طی هجوم وحشیانه ده‌ها تن از مسلمانان را در مسجد الخلیل به خاک و خون کشید. به این ترتیب مفاد توافقنامه اسلو هم به اجرا در نیامد. با دنبال تلاش‌های آمریکا برای سازش در فلسطین به نفع رژیم تل‌آویو، تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی در سال 1998 تحت نظارت مستقیم بیل کلینتون توافقنامه وای ریور را امضا کردند. رژیم صهیونیستی متعهد شد که از 13% اراضی فلسطینی در کرانه باختری رود اردن عقب نشینی کند. اما بنیامین نتانیاهو پس از امضای این توافقنامه بر تعداد شهرک‌های صهیونیست نشین افزود. با روی کار آمدن ایهود باراک در سال 1999 توافقنامه جدید تحت عنوان شرم الشیخ یا وای ریور دو بین تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی به امضا رسید. هدف از امضای این یادداشت اجرای تمام توافقنامه‌های منعقد شده بین سازمان آزادی بخش فلسطین و رژیم صهیونیستی از سپتامبر 1993 به بعد بود. در این نشست دو طرف بر سر شروع مجدد مذاکرات برای رسیدن به یک توافق دائمی توافق کردند. مذاکرات به اصطلاح صلح خاورمیانه در سال 2000 در کمپ دیوید ادامه یافت. حاضرین این مذاکرات بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، ایهود باراک نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی و یاسر عرفات رئیس وقت تشکیلات خودگردان فلسطین بودند. موضوع مالکیت بیت المقدس و تلاش هر یک از دو هیئت فلسطینی و صهیونیستی برای تبدیل این شهر به پایتخت خود مهمترین موضوعی بود که بیشترین وقت نشست کمپ دیوید را به خود اختصاص داد. در این نشست عرفات بر عزم خود مبنی بر اعلام تأسیس کشور مستقل فلسطین با پایتختی بیت المقدس تأکید می کرد. وی در کمپ دیوید خطاب به رئیس جمهور آمریکا گفته بود آن رهبر فلسطینی که بخواهد از بیت المقدس چشم پوشی کند هنوز از مادر زاده نشده است. این اجلاس سرانجام با اعترافات رسمی سران آمریکایی به شکست کامل پس از دو هفته کشمکش بی حاصل به کار خود پایان داد و ثابت کرد رژیم صهیونیستی حاضر به عقب نشینی از مواضع خود نیست و حتی قدس شرقی را به عنوان پایتخت کشور مستقل فلسطین نمیپذیرد. پس از شکست مذاکرات کمپ دیوید در مارچ سال 2002 اجلاس سران دولت‌های عربی در بیروت در چارچوب اتحادیه عرب برگزار شد و با ارائه طرحی برای پایان دادن به درگیری‌های فلسطینی صهیونیستی با کار خود پایان داد. این طرح در غیاب یاسر عرفات رئیس وقت تشکیلات خودگردان فلسطین تصویب شده بود. با موجب این طرح رژیم صهیونیستی باید تا مرزهای 1967 عقب نشینی می کرد و در مقابل جهان عرب نیز این کشور را به رسمیت می شناخت. اما رژیم صهیونیستی با اعلام این که حاضر نیست به مرزهای سال 1967 عقب نشینی کند و حق بازگشت آوارگان فلسطینی را به رسمیت نمی شناسد با این طرح مخالفت کرد. نقشه راه برای صلح نام طرحی سازشی است که در سال 2002 از سوی گروه چهارگانه ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و سازمان ملل متحد پیشنهاد شد. این طرح که هدف آن تشکیل دو کشور فلسطین و رژیم صهیونیستی در کنار هم، خلع سلاح گروه‌های فلسطینی و آزادی اسرا بود، در شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تصویب شد. حاصل این تلاش‌ها امضای پیمان ژنو بود. این پیمان 50 صفحه‌ای نتیجه 2.5 سال مذاکرات مخفیانه با رهبری یوسی بلین وزیر سابق دادگستری رژیم صهیونیستی و یاسر عبدربه وزیر سابق اطلاعات تشکیلات خودگردان فلسطین بود. در اول دسامبر سال 2003 دو طرف طرح غیر رسمی قرارداد را در ژنو امضا کردند. اما رژیم صهیونیستی مدتی بعد طرح ژنو را کاملا رد و آن را تلاشی برای تضعیف این رژیم توصیف کرد. با دنبال این تحولات، نشست دوم در شرم الشیخ روز 8 فوریه سال 2005 با حضور آریل شارون، نخست وزیر وقت رژیم اسرائیل، محمود عباس، حسنی مبارک رئیس جمهور وقت مصر و ملک عبدالله پادشاه وقت اردن برگزار شد. در این نشست، حاضران بر پیشرفت فرایند صلح مطابق با نقشه راه توافق کردند. پس از آن در طول تقریباً 2 سال از دسامبر سال 2006 تا اواسط سپتامبر 2008 ایهود اولمرت و محمود عباس 36 بار با یکدیگر دیدار کردند و مذاکرات در سطوح پایین هم برگزار شد. تا اینکه در 27 نوامبر سال 2007 کنفرانس آناپولیس در آکادمی نیروی دریایی آمریکا در شهر آناپولیس ایالت مریلند آمریکا و با حضور رهبران تشکیلات خودگردان فلسطینی، رژیم صهیونیستی و نمایندگان برخی از کشورهای عرب زبان بدون حضور رهبران جنبش حماس برگزار شد. محمود عباس در اوایل ماه اکتبر سال 2007 خواسته طرف فلسطینی را از برگزاری کنفرانس آناپولیس تشکیل کشور مستقل فلسطینی شامل نوار غزه و کرانه باختری دانست و بر حل 6 چالش اصلی میان فلسطینیان و طرف صهیونیستی شامل مسئله تقسیم قدس، آوارگان فلسطینی و حق بازگشت آنها، مرزها، سرنوشت شهرک های صهیونیست نشین، آب و مسائل امنیتی بود تأکید کرد. در کنفرانس آناپولیس پس از چند روز مذاکره بیانیه‌ای صادر شد و طبق آن مقرر شد که تا پایان سال 2008 میلادی دو طرف در رابطه با سازشی پایدار به توافق برسند. در این اجلاس رژیم صهیونیستی سوری بودن منطقه جولان را پذیرفت و اعلام آمادگی کرد که دولت مستقل فلسطینی تشکیل شود. اگرچه در ابتدا این گونه به نظر می رسید که چنین توافقی بسیار به نفع فلسطینی هاست، اما با گذشت زمان دیدگاه های طرفین تغییر کرد و امیدواری ها به یأس مبدل گشت. پس از کشمکش های فراوان و در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما در اپریل سال 2012، محمود عباس با ارسال نامه‌ای به نتانیاهو تمایل خود را برای از سرگیری مذاکرات ابراز کرد و شرط آن را توقف شهرکسازی ها در قدس شرقی و پذیرفتن مرزهای سال 1967 به عنوان راه حل دو کشور عنوان کرد. نتانیاهو در کمتر از یک هفته با نامه عباس پاسخ داد و برای اولین بار رسماً حق فلسطینیان را برای داشتن کشوری مستقل به رسمیت شناخت، اما در عمل از برداشتن هر گونه گام مثبتی خودداری کرد. به این ترتیب تمامی طرح‌های سازش به دلیل زیاده طلبی صهیونیست‌ها و تداوم حمایت واشنگتن از آنها با شکست مواجه شدند. با شکست طرح‌های سازش و پس از انتخاب دونالد ترامپ در سال 2016، این بار طرح سازش جدیدی مطرح شد که معامله قرن نام گرفته است. با پایان برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.